نکنی این کارو. عزیزم اما من خواهرمو میشناسم. اون فرش که تو بگیری خودتو با فرشو میذاری جلوی در. تو بلدی فرش بگیری؟ تو فرق پتوو با فرش تشخیص میدی؟ تو موکت برزدار میگی فرش؟ فرش اینجوری نیست مثل قبل نیست دیگه. الان یه جایی هست تدوین کیفیت داره، تدوین قیمت داره. همینجوری میخوام سر تو انداختم. میری تره بار میگی فرش شده با لگد میندازن. باز از شهرت من میخوای استفاده کنی؟
آقا نمیذاری من حرفمو
بزن. دو ساعت از اسارت من زدی.
آقا اون جایی که من دارم میرم تضمین قیمت داره، تضمین کیفیت داره.
داره.
خیالم راحته.
حتما قسطی هم میگو دارم میرم شهر فرش
دیگه. آره دیگه.
لیبل شده دیگه میره شهر فرش. ببین میری شهر فرش خیالت راحته راحته راحت. اصلا بگو آشنای منی. راحت.
خریدی با خیال راحت راحت راحت. شهر فرش.
یه لقمه در حد بلند بیکار 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 یه تون خوشمزه تو پیکنیکا بیکار بیکار یه طعم عالی همین نزدیکا انتخاب تو کامل با بیکار بیکار بیکار
تون ماهی فلفلی بیکار
به لطافت و تنوع میوه ها نرمی و لطافت بیشتر کرم میوه ای ببک حاوی ویتامین B5 محافظت پوست رایحه ای دلنشین با ببک زیبا زندگی کنیم.
ساعت 22 دقیقه هست و سپاسگزاریم که همچنان شنونده ی رادیو تهران هستید. از رادیو تهران بپرسید که معرف حضور همه شما عزیزان هست. سوالهاتون رو با موضوعهایی که در این برنامه مطرح میشه بپرسید و جوابشو از کارشناسان مجرب این برنامه دریافت کنید. با هم بشنویم.
از رادیو تهران بپرسید.
به نام خدا، سلام و شب بخیر و ارادت به تک تک شما شنوندگان عزیز و نازنین شبکه رادیویی تهران. افتخار بدید همراه ما باشید و برنامه از رادیو تهران بپرسید رو بشنوید تا حوالی ساعت 22:30 دقیقه. بله، شب‌های پایانی سال 99 هم دیگه داره سپری میشه. این دو سه شبی که مونده انشالله به خیر و خوبی بگذره، پر از برکت و الهی که شادی و جشن و سرور و شادمانی و تندرستی برای همه شما شنوندگان نازنین این برنامه و برای همه مردم خوب ایران در راه باشه. امشب هم سوالاتتون رو از رادیو تهران بپرسید. الان اعلام می‌کنم براتون که با کدام کارشناس همراه خواهیم شد. میدونم که مورد توجهتون قرار می‌گیره و حتما سوال دارید. دکتر معزالدینی که مشاور خانواده و کارشناس روانشناسی هستند با برنامه همراه میشن به صورت تلفنی و به سوالات شما پاسخ میدن. از این لحاظ عرض کردم خدمتتون که میدونم سوالات فراوانی دارید، چرا که الان در شرایط کرونایی هستیم. همچنان یک سالی گذشته و شاید رابطه ها خیلی دور شده، فاصله ها زیاد شده بین افراد فامیل، خانواده و دوستان و آشنایان و خلاصه خلأهایی رو ایجاد کرده به لحاظ عاطفی و روابط. میخواییم از خانم دکتر معزالدینی امشب راهنمایی و مشاوره بگیریم. برای شما عزیزان هر سوالی دارید حتما از ایشون بپرسید. ۳۰۹۴ رو اعلام میکنم برای اینکه شما عزیزان پرسش هاتون رو مطرح بکنید، از کارشناس روانشناسی و مشاور خانواده امشب برنامه بپرسید. همینطور دو خط تلفن برنامه هم در اختیارتون هست، با صدای خودتون سوال بپرسید. 22-65-24-65 و 22-65-24-66. خانم دکتر شیرین معزالدینی، کارشناس روانشناسی و مشاور محترم خانواده، الان به صورت تلفنی کنار برنامه از رادیو تهران بپرسید حضور دارند. خانم دکتر سلام، به شما شب بخیر.
سلام از ما، شب شما هم بخیر، ایشالا که حالتون خوب باشه. خیلی خوشحالم که تو این روزای پایانی سال مهمون خونه های مردم عزیزمون هستم.
خیلی متشکرم، بزرگوار شما. از انرژی خوبتون همین ابتدای برنامه من تشکر بکنم و بریم که راهکارهای قشنگ و خوب از شما بگیریم برای اینکه یه ذره حالمون بهتر بشه تو این روزها با شرایط فعلی که باید پروتکل ها رعایت شود. خانم دکتر بفرمایید، واقعا با رعایت پروتکل ها و حالا دستورالعمل های بهداشتی می شود که رسم و رسومات رو هم به جا آورد و رفت و آمد ها رو داشت، حالا در نوع خودش با رعایت بهداشت و پروتکل ها یا خیر؟
بله حتما، چرا که نه. اصلی ترین چیزی که خیلی برامون مهمه اینه که همونقدر که به سلامت جسممون اهمیت میدیم، همونقدر که این روزها مواظبیم که خدای نکرده مریض نشیم، بیمار نشیم و اتفاقی برامون نیفته، قطعا در کنارش خیلی مهمه که به سلامت روحمون هم خیلی بپردازیم، کاری که شاید تو این چند ماه نکردیم. اما الان که دیگه خیلی نزدیک داریم میشیم به دمدمای عید و بالاخره رسم و رسومات ایرانی که هممون داشتیم، شاید بتونیم با یه سری کارهای جزئی که همیشه میکردیم، حالا شاید خود الان دستمون باز نباشه، شاید اون دوره همیهای سابقمون نباشه، اما میتونیم که به صورت جزئی این دلخوشی های کوچیک رو برای خودمون فراهم بکنیم.
به چه شکلی؟ یک قدری به صورت اجرایش هم بهمون بگید که حتما. شکلش چه مدلی باشه و مثلا اگه مثال بزنید برامون شفافتر هم میشه ممنون میشم.
حتما همینطوره، همین میخواستم در ادامه بگم بهتون. ممنون. ما شاید قبلا مثلا خانوادگی تعداد خیلی زیادی دور هم جمع میشدیم و پای یه سفره میشستیم، حالا نمیتونیم این کار رو انجام بدیم. خب فضای مجازی و ارتباطات تصویری دست ما رو تو این قضیه خیلی باز گذاشته. ما میتونیم هممون سر یه ساعت مشخص تلفنامون رو به صورت تصویری وصل بکنیم، از حالا ابزارهای مختلفی که هست استفاده بکنیم، سال تحویل رو همه کنار هم دیگه باشیم. اگر قراره که دیدنی باشه همدیگر رو ببینیم، اگر قبلا مثلا تعداد خیلی زیادی جمع می شدیم، حالا می تونیم جزئی تک تک با خانواده های مثلا جز از اجزای کمتر کنار همدیگه جمع بشیم تو فضای باز، تو فضاهای عمومی باز، مثل پارک، مثل نمیدونم بالا پشت بوم خونه ها، با رعایت حالا پروتکل ها و فاصله ها کم بله. همدیگر رو ببینیم و دیدارها رو تازه بکنیم
در زمان
کوتاه.
پس شدنی است، فقط میشه محدودترش کرد، یعنی
محدودترش کرد، مدلش رو متفاوت کرد.
بله.
اگه میشستیم و دور هم دیگه زیر یه صف تو خونه با تعداد زیاد، اینو بیاین تغییر ایجاد کنیم توش، یعنی به قول معروف یه موقعهایی میگیم یه تغییراتی تو سبک زندگیمون ایجاد بکنیم. همینطور که تو این یه ساله خیلی هامون سبک زندگی هامون عوض شد.
بله.
مدل خرید کردنامون عوض شد، مدل غذا درست کردنامون، مدل تمیز کردنامون، حالا میتونیم یه تغییری تو دید و بازدید هامون بدیم، میتونیم مدل هفتینمون رو عوض بکنیم. اگر که سختمونه که یعنی به خاطر رعایت پروتکل نمیتونیم همه لوازم هفتینمون رو از بیرون بخریم،
بله.
سخت کاشیم خودمون درست بکنیم، از بچه هامون کمک بگیریم، کنار هم دیگه یه سفره کوچیک اما پرخاطره برای هم دیگه درست بکنیم.
بسیار عالی. به بچه‌ها اشاره کردید خانم دکتر معزالدینی، یک دوستی سوالی فرستادن و گفتن که چه برنامه‌ای برای بچه‌ها داشته باشیم تا در این روزها براشون خاطرات خوب بمونه و قدری از این مشکلاتی که کرونا ایجاد کرده براشون کم بکنیم. واقعا خیلی مهمه که بچه‌ها بتونن سر حال پر انرژی بشن. لطفاً یه راهکارهای عملیاتی برای بچه‌ها هم بفرمایید.
حتما همینطوره و شاید یکی از چجوری بگم بهتون پر آسیب ترین گروه‌های ما توی دوران کرونا بچه‌هامون بودن، به دلیل اینکه خب بچه‌ها خیلی آگاهی درستی از شرایط ندارن، بیشتر مورد چی میگن هجوم خبرهای بد، رفتارهای خانواده، استراب پدر مادرهاشون رو دیدن، محدود شدن، پارک نتونستن برن، با دوستاشون نتونستن ارتباط داشته باشن، خب تفکر منطقی ندارن که بتونن اینا رو کنار هم بذارن. الان اونا هم خستن همون جوری که ماها خیلی خسته، اما ما والدین باید تمام تلاشمون رو بکنیم که حالشون رو خوب بکنیم. چه کارهایی میتونیم انجام بدیم؟ دخیل کنیم بچه هامون رو تو فعالیت های لذت بخشی که داریم. میتونیم از بچه هامون بخواهیم که مثلا برای سفره هفتینمون شما اینو درست کن، شما مثلا یه سبزه با کاردستی درست کن، شما یه سنبول با کاردستی برامون درست کن، تخم مرغامون رو مثل همیشه بچه هامون رو بدیم رنگ بکنن.
بله.
اجازه بدیم این حال خوب جریان پیدا بکنه. با بچه هامون حتما راجع به احساساتشون صحبت بکنیم. خیلی وقتا ما یه
مستقیم خانم دکتر بریم بپرسیم مثلا که الان حالت مثلا در این شرایط چطوره،
یا همینطوره. میتونه.
یعنی مستقیم مطرح بکنیم یا نه غیر مستقیم یه ترفندایی به کار ببریم؟
نه، مستقیم راجع به احساساتمون با بچه‌ها صحبت بکنیم. یکی از اشتباهاتی که ما انجام میدیم اینه که احساساتمون رو مخفی میکنیم از هم دیگه. خب احساسات و هیجانات اصلیمون رو، مثلا اضطراب و ترس، چیزی نیستش که ما به صورت مستقیم به بچه‌ها بروز بدیم. نه، ما میگیم از بچه‌ها بپرسیم که تو چه احساسی داری الان. خوشحالی که دور هم دیگه هستیم، ما هم خیلی خوشحالیم که تونستیم کنار هم دیگه یه سفره هفت‌سین جذاب درست بکنیم. شرایط رو به خوبی برای بچه‌ها توصیف کنیم تا جایی که میتونیم. بچه‌ها از خبرهای بد، اتفاقاتی که حالا میفته، بیماری‌هایی که اطرافیان دچار شدن، لطفاً بچه‌ها خبردار نشن.
یه رنج سنی هم می‌فرمایید؟ محدوده سنی، مثلا این که میگید بچه‌ها تا چه سنی باید واقعاً از این قضیه مطلع نباشن؟ مثلا من اگه فرزند 15 ساله‌ای هم در خانه داریم بهش نگیم؟
نه، نوجوانان متفاوت هست. نوجوانان
تا 12 سال، یعنی بله، از بچه ها منظور کودکانه.
بله، دقیقا کودکان.
بله،
بله. به دلیل اینکه تفکر انتزاعی و تفکر منطقی درشون شکل نگرفته.
درسته.
علت و معلول رفتارها رو نمیدونن. اون متوجه نیستش که الان به شما یک خبر بدی متاسفانه رسیده و حال شما انقدر بده، چرا انقدر حالتون بده، و خدای نکرده در خودش احساس گناه ایجاد میشه، فکر میکنه اون یه کاری کرده. ولی خب نه، بچه های ما که بزنی وارد نوجوانی میشن، بالای 12 سال، این تفکر درشون شکل گرفته. میتونیم علت و معلولی راجع به وقایع و اتفاقات منطقی باهاشون صحبت بکنیم. پس حتما تو این روزها یه برنامه‌های ویژه‌ای برای بچه‌ها داشته باشیم. توصیه میکنم به اون زمان مثبت و با کیفیتی که والدین میتونن برای بچه‌هاشون به صورت تک به تک داشته باشن. شده نیم ساعت، یک ساعت، شما و بچه‌هاتون بدون هیچ چیزی که حواستون رو پرت بکنه، موبایل، فضای مجازی، تلویزیون، بشینید و کیف کنید. بشینید و از لحظه‌تون لذت ببرید.
خیلی مهمه که فرد مقابل، حالا بچه باشه مهمتر و هر کس دیگه، ببینیم و فارغ از همه چیز باهاش هستیم، اون نیم ساعت رو بهش تعلق داریم واقعا. حواسمون کاملا
توجه مثبت.
بسیار عالی. و حالا به صورت کاربردی عملیاتی راهکارهای بیشتری رو هم حتما برامون میگید و میشنویم از زبان شما. یه چند تا سوالاتی که مطرح شده دارم با اجازهتون بگم. دوستی نوشتن به 3094 فرستادن خانم دکتر معزالدینی و پرسیدن از شما که من در یک سال اخیر موقع کار خیلی زود عصبانی میشم، حتی بابت عصبانیت سرگیجه میگیرم، انقدر که شدید هست. چه کار بکنم که به عصبانیتم غلبه بکنم و کلا هم آدمی هستم که زود عصبی میشم؟ این شرایط بدترشون کرده ظاهرا.
واقعا من خیلی دلم میخواست که راجب احساسات و هیجانات خودمون هم بپردازیم و راجبش صحبت بکنیم.
چه عالی، برامون بگید.
یکی از هیجانات اصلی ما هیجان خشمه. همه که ما میگیم عصبانی میشیم، یعنی همون خشم درونی ما، که خب متاسفانه به دلیل شرایط کنونی و خیلی وقتا به دلیل اینکه ما به سبک ارتباطی داریم که نمیتونیم خشممون رو درست بروز بدیم، دقت کنید، درست. خیلی ها فکر میکنن که بروز خشم فقط پرخاشگریه، داد و بیداد کردنه. نه، نه، اون درسته، نه اینکه در درون خودمون بریزیم و بروزش ندیم. اتفاقا نوع درستش اینه که ما جرأتمندانه از موضوعی که ما رو ناراحت کرده و ما رو عصبانی کرده حرف بزنیم. وقتی ما جرأتمندانه راجع به اون چیزهایی که ما رو عصبانی میکنه و خشمگینمون میکنه حرف میزنیم، یعنی میخواهیم یه راه حلی براش پیدا بکنیم. اما شما وقتی داد و بیداد میکنی، هیچ راه حلی پیدا نمیکنی. اتفاقا طرف مقابلت هم بیشتر ناراحت میشه، عصبانی میشه و مدام با همدیگه تعارض میکنه.
درسته.
تو محل کارش اتفاق براش میفته. خب باید ببینه، بررسی بکنه ریشه اصلی چیه، چه اتفاقاتی تو محل کارش میفته که باعث میشه عصبانی بشه. اگر میتونه تغییراتی ایجاد بکنه، انجام بده. اگر میتونه، اگر نسبت به یک آدمی هستش که ایشون عصبانی میشه، جرأتمندانه و محترمانه بره راجع به احساسش و توصیف اون شرایطی که عصبانیش میکنه حرف بزنه.
بله.
این یعنی که من یه آدم قویم، من یه آدم جرأتمندیم که بلدم راجع به احساساتم و هیجاناتم حرف بزنم.
درسته.
وقتی ما احساساتمون رو نمیبینیم، حالمون بد میشه. نشانه هایی که ایشون دارن میگن یعنی که احساساتشون رو نمیبینن. خشمه داره سرکوب میشه.
بله.
خشمه سرکوب شده، نشانه های بدنی داره.
مطرحش بکنن؟ آها، یعنی نشانهای جسمی رو هم براشون میاره و سرگیجه رو اشاره کردن که حالا ایشون دچارش میشه.
بله بله. آره، به دلیل اینکه بروز نمیدن.
بسیار.
یعنی یه چیز ثابت شده علمیه. شما خیلی وقتا میبینی مثلا میگی دکتر معده دردهای مکرر داری. آزمایش های انجام میدی، دکتر میگه که هیچ نشونه خاصی نداری. همش مال اعصابه.
بله.
یعنی یعنی ما به احساساتمون به درستی نپرداختیم. بدن ما داره به ما علامت میده فلانی حالت خوب نیست، به نشانه هات بپرداز، برو ببین کجا داری اشتباه میکنی، برس به این که حالت رو خوب بکنی.
و برای این که بازخورد غلط هم نگیریم، فرمودید که اون داد و بیداد کردنه و اون پرخاش رو کنار بگذاریم، ولی اون احساس خشم و ناراحتی رو کاملا بروزش بدیم و منطقی بشون صحبت بکنیم. بسیار عالی. خانم دکتر معزالدین، بریم سر سوال بعدی که گفتم نمیدونم چرا سوالی برای سال نو ندارم. بیحالی من که مادر خانواده هستم روی خانواده‌ام خیلی تاثیر گذاشته. فکر می‌کنم که دچار افسردگی شدم. چطور می‌تونم از این وضعیت خودم رو خلاص بکنم؟ خانم دکتر معزالدین، ما این حرف رو خیلی می‌شنویم بین افراد مختلف، خصوصا مادران خانواده‌ها که میگن اصلا انگار دلمون نمی‌خواد خونه تکونی کنیم، حالا رفت آمدی که نداریم به اون معنی، نمی‌دونم مسافرت که نمی‌خوایم بریم، تو خونه هستیم و اینا، انگار حسش رو نداریم. اینو میشه واقعا کاریش کرد؟ حالا یه راهکارهایی شاید به نظر بسه، فیلم ببینیم، بازی کنیم، موسیقی، اینا اینقدر میتونه کمک بکنه که حال و هوا اونو واقعا عوض بکنه؟
حتما الان راجبی صحبت میکنم. ممنون. اول از همه که همدلی بکنم با تمام مادران سرزمینم و تمام مادران دنیا.
درود باشم.
قطعا سال خیلی سختی رو پشت سر گذاشتید، همه ما این شرایط رو داشتیم، اتفاقات بعد بچه‌ها اگه اونا که بچه داشتن با بچه داری تو خونه، اونا که بچه های محصل داشتن که دیگه شرایط خیلی سخت در اوضاع اقتصادی، همه اینها فشارهایی بوده که روی همه خانواده ها بوده. حق داری، ما هم متوجه هستیم، اما یک مادر ستون یک خانواده و حال خوب یک مادر و احساساتش میتونه که حال خوب همه رو خوب بکنه. پس حالا باید وقتشه که ما خودمون رو پیدا بکنیم، حالا وقتشه که بلند بشیم. ما توی حالا توصیف رفتارهامون میگیم که هم فکرهای ما روی احساساتمون و رفتارهامون تأثیر داره، از اون طرف رفتارهامون هم واقعا روی فکرهامون تأثیر داره. اینکه ما میگیم شما اگر نشانه های مثلا افسردگی داری، مثلا خلقت اومده پایین، حوصله نداری، بیحالی، اتفاقا باید یه سری کارهای انجام بدی که به ذهنت بگی نه، من حالم خوبه، من اجازه نمیدم که این افکار منفی، این حال خراب بیاد من حال من رو خرابتر بکنه. من اتفاقا بلند میشم خونه تکونی میکنم، اجازه نمیدم شرایط بر من غالب بشه. چرا؟ چون من نه تنها مسئول احساسات خودم هستم، من الان مسئول خانوادم هم هستم، من مسئول احساسات همسرم و احساسات فرزندانم هستم. پس سعی کنیم خیلی به افکار منفی که میان سراغمون بها ندیم. ما خیلی راحت به همه نوع فکری که میاد سراغمون اجازه میدیم که وارد ذهنمون بشه. من یه سوالی دارم، آیا اگر که به شما بگن تو چله زمستون با هوای خیلی سرد بدون لباس مناسب برید از خونه بیرون، میرین؟ نه، چون ما میخواییم از سلامت جسمتون مواظبت بکنیم.
درسته.
اما چرا ما برای ذهنمون و برای فکرهامون هیچ مواظبتی نداریم؟ چرا ما اجازه میدیم هر نوع فکر منفی بیاد روی احساس ما تأثیر بذاره؟ ناامیدی، ناراحتی، غم، خشم بیاد سراغمون، در نتیجهش رفتارهامون هم همین گونه باشه. دوست. یه گوشه بشینیم بی حال باشیم یا عکس العمل های خشن و پرخاشگرانه بروز بدیم.
درسته.
یه جایی استوب بدیم به همه چیزای منفی که داره،
یه اراده قوی میخواد خانم دکتر معزالدین،
و قبول داشته باشیم که کارهای مثبتمون روی فکرمون تاثیر میذاره. و واقعا این چرخه یه چرخه است، فکرمون، احساسمون و رفتارمون.
یعنی اینجا فکر نکنید تموم میشه که من اگر مثلا حال ندارم نهایت یه سفره هفت سین نمیچینم، نهایت مثلا کارمو انجام ندارم، این اینجا تموم نمیشه. یه بازخورد منفی رو افراد خانواده و رو چرخه روابط خانوادگی ما میذاره که نباید از اون غافل بشیم. یعنی مثلا فکر نکنیم من حالا چه اشکال داره امسال مثلا هیچ کاری نمیکنم برای سال نو، ولی نه، اگر این حرکت رو بکنیم اون رابطه ها در پیش مثل این دومینو الان تو ذهن من تاثیر شد، آره، به دنبال هم میتونه که اصلاح بشه. خانم دکتر معزالدین، یه تنفس کوتاه داشته باشیم، برگردیم همراهتون هستیم.
افتخار
بزرگ بود. خانم دکتر معزالدینی، باز هم شنونده هامون کلی پیام فرستادن به 3094. خدا کن تو این دو سه دقیقه که مونده بتونیم به چند تاش بپردازیم. گفتن میلاد هستم، یه مدتی است که پرخاشگر شدم، دو تا پسر دارم، مدتی است که گوش به حرف نمیدن، حساس شدن، همش اذیت میکنن، 6 ساله و 5 ساله هستن. آیا این به شرایط کرونا مربوطه؟ من چه کار میتونم بکنم؟
بله، شما وقتی که بچه‌های کوچیک توی این رنج سن تو خونه دارید، بپذیرید که این بچه‌ها منبع انرژی هستن، دارن دنیای اطرافشون رو کشف میکنن، کنجکاوی‌های خیلی زیادی دارن و به دلیل اینکه ما تو خونه محدودشون کردیم، این انرژی به درستی تخلیه نمیشه. اگر واقعا نمیتونیم که ببریمشون بیرون و حالا یه پیاده روی، یه بدو بدوی داشته باشن، محیط خونه رو جوری براشون فراهم بکنید که بتونه این انرژی رو از اینها بگیره، تخلیه انرژی بشه. معمولا بچه هایی که خیلی از لحاظ حرکتی فعال هستن و مثلا ما بهشون توصیه میکنیم صبح تا ظهر که از خواب بیدار میشن مدام فعالیت های حرکتی داشته باشن. مبلاتون رو جوری بچینید که اینا بتونن بالا پایین بپرن، از روش زیر مبل برن، بالای مبل برن. اگر که میتونید با مثلا بالشتاتون رو جوری بچینید که با اینا بازی بکنن. مدام فعالیت های حرکتی براشون بذارید که این انرژی به خوبی تخلیه بشه، حال خوب بهشون بده. اون وقت شما یک بعد از ظهر اتفاقا آروم تری دارید. چرا؟ چون این انرژی به درستی تخلیه شده، حال بچه‌ها خوبه. دومین کاری که توصیه میکنم حتما انجام بدید، گفتگو کنید با بچه هاتون. بهشون بگید که من متوجه هستم که شما الان خیلی ناراحتی، خیلی عصبانی هستی، میتونی به من بگی که چی تو رو انقدر ناراحت کرده؟
بله.
یکی از اشکالات ما اینه که ما الان داریم فقط رفتار بچه رو میبینیم. بله. میبینیم داره داد و بیداد میکنه.
خانم دکتر 20 ثانیه وقت داریم، ببخشید. بله.
بله. این رفتار هست، این نیاز رو مامانا پیدا بکنن لطفا. ببینن به چه دلیل بچه من داره این رفتار رو نشون میده. نیاز به تحرک بیشتر داره، نیاز به بازی بیشتر داره، نیاز به دیده شدن داره. این نیاز وقتی برآورده بشه رفتارهاش هم کاهش پیدا میکنه.
بسیار خب، پس در واقع باید یه ریشه شناسی بکنن، ببینن این نیاز چیه دقیقاً، به اون بپردازن و این اتفاقا رو میتونن که مدیریت بکنن و رفتار بچه بهبود پیدا کنه.
بچه بپرسن دقیقاً.
بسیار عالی، خیلی متشکرم خانم دکتر معزالدینی، مشاور محترم خانواده. خوشحال شدم که در این روزهای پایان سال با شما صحبت کردم. انشالله باز هم بتوانیم در سال آتی توی این برنامه در خدمت شما باشیم. درود بهتون.
خیلی خوشحال شدم در خدمتتون بودم. پیش سال نوی همتونم مبارک.
متشکرم. سالها روزهای خوب، سال خوب براتون آرزو دارم. خدا نگهدار شما.
خدا نگهدار.
سپاسگزارم که امشب هم برنامه از رادیو تهران بپرسید رو همراهی کردید. برنامه به همراه آرزو مددی، تهیه کننده یاسر کتایان ارتباطات، سمانه گلک هماهنگی و من سعیده هاشمی سیاوشانی تقدیم شما میشه. آقای خلیل نژاد امشب صدا برداری برنامه رو به عهده داشتن. خسته نباشید بهشون میگم. خیلی متشکرم از همراهیتون. آخرین برنامه رو فردا شب در سالی که گذشت، سال 99 دیگه آخرش تقدیمتون خواهیم کرد. ساعت 20 فردا هم همراه ما باشید. خداحافظ.
تهران.
تهران
شهری برای همه،
شهری برای همه.
به نام پروردگار بی همتا. سلام، شهر ما، خانه ما. این جمله‌ایه که بارها اون رو شنیدیم. بعضی‌ها این جمله رو باور دارند و بعضی‌ها فکر می‌کنن این فقط یه شعاره. اما باید بپذیریم که شهر ما، خانه ما یک حقیقته و باور این حقیقت یعنی بقای ما و نسل‌های آینده ما. توسعه پایدار یک شهر که به مثابه خانه ماست، در گرو برنامه‌ریزی مدیریت اون و همچنین مشارکت شهروندان. همه شهروندان یک شهر موظفند در تأمین هزینه‌های نگهداشت و توسعه یک شهر سهیم باشند که قطعاً یکی از راه‌های این سهیم بودن پرداخت عوارض شهریه.
جهت اطلاع از آخرین وضعیت بدهی ملک و دریافت لینک پرداخت، میشه شماره شناسایی روی قبض عوارض رو به سامانه 13-700-070 پیامک کنید. ضمناً امکان استعلام کد شناسایی ملک در سامانه تهران من و صفحه my.tehran.ir/ملک در همان سامانه وجود دارد.
سلام، گلفرامرزی هستم، کارشناس اداره کل تشخیص و وصول درآمد شهرداری تهران. خوشحالم فرصتی هست تا نکاتی رو در رابطه با عوارض کسب و پیشه یادآور بشم. عوارض کسب و پیشه یا عوارض غیر مسکونی یکی دیگه از عوارض پایدار هست که شهروندان محترم، صاحبان مشاغل پرداخت میکنن و در واقع مدیریت شهری رو به این نه در اداره امور شهر یاری میکنن. شاید سوال باشه که عوارض غیر مسکونی یا عوارض کسب و پیشه شامل حال چه کسانی هست، چه اصنافی هست. باید عرض کنم بر اساس قانون و آیین نامه دریافت عوارض کسب و پیشه، کلیه مؤسسات، شرکت‌ها، کارگاه‌ها و کارخانجات، اهم از تجاری، صنعتی، تولیدی، صادراتی، وارداتی و خدماتی و واحدهای صنفی مشمول قانون نظام صنفی و واحدهای شغلی که دارای مقررات خاص هستند، از قبیل پزشکان، مؤسسات درمانی، بهداشتی، وکلای دادگستری، روزنامه‌نگاران، دفاتر اسناد رسمی و غیره که در محدوده و حریم قانونی شهر تهران واقع شدند، مشمول پرداخت عوارض کسب و پیشه هستند. بدین معنا که هر واحد غیر مسکونی که به نوعی دارای فعالیتی هست که این قانون شامل حالش میشه، مشمول پرداخت عوارض غیر مسکونی هست که همینطور که میبینید پزشکان، وکلای دادگستری، روزنامه نگاران، دفاتر اسناد رسمی، اینا هیچ کدوم از این قانون مستثنا نیست.
پرداخت به هنگام عوارض پایدار، سهم من از آبادانی شهر است. تهران، شهری برای همه.
اتفاقی که افتاده در سال جاری و حالا از سال گذشته با توجه به شیوع ویروس کرونا، یه سری محدودیت ها به وجود اومد، یه سری از کسب و کارها تعطیل شد. شهرداری تهران تا جایی که در توانش بود تلاش کرد با شهروندان، با کسبه محترم، با اصنافی که مشمول در واقع این تعطیلی ها و رکود شدن، تلاش کرد که همراهی بکنه و مصوباتی رو گذرون، از قبیل اینکه اصنافی که مشمول این تعطیلی‌ها بودن در مدت زمان تعطیلیشون از پرداخت عوارض معاف شدن، از طرفی اصنافی که یا واحدهای غیر مسکونی که عوارض خودشون رو تا پایان مرداد ماه امسال پرداخت کردن، معوقاتشون مشمول 10% جایزه خوش‌حسابی شد. این اتفاقی بودش که خب تا به حال رخ نداده بود و جایزه خوش‌حسابی که در حالت عادی برای عوارض سال جاری 10% هست، برای کسانی که تا پایان مرداد ماه پرداخت کرده بودن به 18% افزایش پیدا کرد و این اتفاق خیلی خوبی بود. همه این مسائلی که عرض کردم در راستای کمک به اصناف و مشاغلی بودش که به دلیل شیوع ویروس کرونا دچار محدودیت‌های شده بودن و دچار رکود شده بودن و این تدابیری بودش که مدیریت شهری و شهرداری تهران اندیشیدن برای همراهی با صاحبین مشاغل که دچار حالا صدمات یا لطمات ناشی از شیوع ویروس کرونا شده بودن.
حتما قبض های عوارض شهرداری به دست شما هم رسیده و خوبه بدونید جهت بهره‌مندی از جوایز خوش‌حسابی شهرداری تهران تا 30 اسفند ماه 99 مهلت داریم قبضامون رو پرداخت کنیم. از طریق اپلیکیشن و سامانه تهران من به آدرس my.tehran.ir، پورتال شهرداری تهران از طریق سامانه تاکس .tehran.ir، سامانه تلفنی 137، کد دستوری 3137 مربع و همه درگاه‌های بانک‌های طرف قرارداد شهرداری به صورت غیر حضوری قابل پرداخت است.
امیدوارم هر روز شاهد شهری پاکتر و زیباتر با امکانات بیشتر باشیم. بدرود.
ساعت 20:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تهران.
آغاز مرحله اول کارآزمایی بالینی واکسن ایران.